الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. همین خلقت را به صورت باز در سوره مبارکه انعام ذکر. پیوندی هم با سوره مبارکه مائده دارد که اشاره شده. در سوره مائده از اطعمه سخن به میان آمده. حلال و حرام بودن اطعمه به صورت مبسوط در سوره مبارکه انعام آمده. گذشته از این که تسلیس را ابطال کرده به توحید را به صورت گسترش باز کرده. حالا مطالب دیگری که اگر باشه باز میشه شما. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، همه شما هموطنان گرانقدر سلام عرض می کنم. شب شما به خیر باشه. شام عید سعید قربان رو و همینطور آغاز دهه امامت و ولایت رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای متعال می خوام که به یمن و برکت این شبها و روزها بهترین ها رو برای همه ما رقم بزنه. و خدا قوت میگم به همه شما عزیزانی که این روزها و البته شبهایی که داره از آغاز جنگ تحمیلی میگذره در میدانها هستید، خیابانها رو رها نکردید و همچنان در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همینطور در بیعت رهبر گرانقدرمون و حمایت از نیروهای مسلحمون به انجام وظیفه و تکلیف میپردازید. خدا به همه شما اجر و پاداش بی پایان عنایت بکنه. اما ساعت 22:02 چهارشنبه ششم خرداد ماه 1405 شمسی و دهم ذی‌الحجه 1447 هجری قمری و انشاءالله تا ساعت 6 صبح فردا پنجشنبه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش در کنار شما و همراه شما هستیم. با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون خواهد شد انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید و مورد استفادتون واقع بشه. در این فرصتی که در اختیار بنده است اشاره می‌کنم به نام و موضوع تعدادی از این برنامه‌ها. حدوداً 3 دقیقه دیگه برنامه سینما معنا تقدیمتون میشه. ساعت 22:30 هم میتونید شنونده سمت خدا باشید. 23:05 منشور امیر رو میتونید بشنوید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح شمه ای از نامه 31 نهج البلاغه میپردازند. در قالب باغ تماشا ساعت 23:10 یک نمایش رادیویی رو تقدیمتون میکنیم. 23:40 با نوای دلنشین جناب آقای دلشاد زیارت آل یاسین رو خواهیم شنید و زمزمه خواهیم کرد. 23:55 کلام امام راحل رو به اتفاق خواهیم شنید و بعد از شنیدن سرود ملی وارد روز پنجشنبه 7 خرداد ماه میشیم و برنامه‌های این نوبت رو ادامه خواهیم داد تا ساعت 6. در اولین دقایق پنجشنبه آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. 40 بامداد در برنامه خلوت انس با نوای دلنشین حاج رضا غلامرضا زاده دعای جوشن صغیر رو زمزمه می‌کنیم. برای ساعت 1:30 هم بربال سخن رو در نظر گرفتیم که امشب اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع این که زندگی خودمون رو با عمل به دستورات خدا بیمه کنیم. دعای توسل رو هم با نوای دلنشین حاج میثم مطیعی ساعت 2 بامداد خواهید شنید. 2:20 برنامه جرعه تقدیم حضورتون میشه و حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در این برنامه به شرح احادیثی از کتاب شریف کافی میپردازن که انشالله این برنامه هم امشب مورد استفادتون واقع بشه. 2:30 زمزم احکام رو میتونید بشنوید. برنامه اذانگاهی صبح نیاز 2:45 آغاز میشه و به اتفاق همدیگه در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم در ساعت 3:16 خواهیم رفت. بعد از این برنامه 3:45 دقیقه دعای عهد رو با نوای حاج مهدی سماواتی زمزمه می کنیم. 4 بامداد فقه آل محمد رو خواهید شنید. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. برنامه تنین وحی هم 4:30 پخش خواهد شد. 4:50 در برنامه منشور امیر که بازپخشی است از این برنامه که امشب تقدیمتون خواهد شد، حجت الاسلام و المسلمین محدثین نکته‌ای را از نامه 31 نهج البلاغه بیان خواهند کرد که خواهیم شنید. کلیدهای خوشبختی 4:55 پخش میشه و بعد از اون هم 5:15 در مکارم خوبان درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی رو خواهید شنید و حسن ختام برنامه های نوبت رهنامه است که درس نامه نهج البلاغه است و 5:35 خدمت شما بزرگواران تقدیم خواهد شد. خدمت شما از آن یادآوری بکنم که نیمه شب شرعی امشب 23:13 است و باز هم یادآوری میکنم از آن صبح فردا 3:16 و هنگام طلوع آفتاب فردا 4:56 است در شهر مقدس قم. اما بپردازیم به برنامه هایی که در این نوبت بناست تقدیمتون بشه. سینما معنا به مدت 20 و با موضوع نقد و بررسی فیلم های مذهبی و دینی تقدیم حضورتون.
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که ما رو آموزش داد، به همون یاد داد که نگاهمون به زندگی درست باشه، نگاهمون به دنیا درست باشه تا زندگیامون معنا پیدا بکنه. وعده کردیم که با فیلم سینمایی به نام پدر خدمت شما عزیزان برسیم. همین الان هم اینجا هستیم. فیلمی که نویسندگی و کارگردانیش به عهده جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا است و بذارید با همین اسم بردن یه نکته‌ای رو که تو ذهنم هست بگم و بعد دیگه بریم برای شنیدن بخشایی از فیلم و همینطور کارشناس ارجمندمون. بریم و درباره این فیلم یک کمی بشنویم. به نام پدر.
خلاصه داستان به نام پدر. فیلم به نام پدر داستان پدریه که برای تفحص و خنثا کردن مینها به همراه دخترش به مناطق جنگی میره که سالها پیش در اونجا مین کاشته. اما طی عملیات کاوش دخترش پا روی یکی از مین‌ها میذاره و به شدت مجروح میشه.
خیلی خوش اومدین آسان. به خدا خیلی دست درمی. چپ تا صبح کار میکنیم، بازم عقب.
سیاه تون نرو مرتضی، من برای دعوت این حرفا نمیام.
تو برای چی اومدی؟
دخترم آوردم.
هی بگو جلو. اینجا چه میکنه؟
دانشجوه. باستان شناسی.
باستان شناسی؟
آره. نمیدونم چه بلایی سرش اومده، گفتم بیام اینجا. منو ببخش باید بیرم.
منم دلم میخواست بیام پیشت. بعد بختی منم گرفتار شد.
برو به کارت برس، فقط دعا کن.
دعا میکنم.
بله
حبیبه شفیعی.
حبیبه شفیعی چی؟
به من گفتن که بردنش اینجا.
بذارید ببینم. بله بله، انتهای راه رو میری تو حیاط سمت چپ، طبقه دوم بخش آیسی.
آیسی او؟
شما هم با اونا بودین؟ همونا دیگه دانشجو.
مگه اونا کجا بودن؟
خیلی ببخشید، شما با این خانم نسبتی دارین؟
پدرشون هستم.
فیلم سینمایی به نام پدر در سال 1384 توسط ابراهیم حاتمی کیا ساخته شد.
بله، باز هم با فیلمی روبرو هستیم که بازیگران به نامی داره. صدای پرویز پرستویی رو شنیدیم، صدای آقای سید مرداد زیایی رو شنیدیم. اگه دنبال نام باشیم در فیلم‌های سینمایی، خانم مهتاب نصیرپور، عرض کنم که استاد میر طاهر مظلومی، آقای کامبیز دیرباز و برخی نام‌های آشنای دیگر، از اینا که عبور کنیم باید بریم سراغ قصه فیلم به نام پدر. و البته زحمت این کار و صحبت درباره بخش‌های مختلف به عهده حجت الاسلام المسلمین دکتر حسین سرانجام هست، منتقد فیلم و سینما و داستان نویس. بفرمایید. تا جان سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معرف، سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین.
بله، این قسمت هم با برنامه دیگری درباره فیلم‌های سینمایی درباره پدر، موضوع پدر در سینمای ایران در خدمتتون هستم. و فیلم به نام پدر که حالا اسم به نام پدر روش گذاشته شده، اما تم اصلیش موضوع پدر نیست. باز دوباره مطابق کارهای آیه حاتمی کیا، بحث جنگ و دفاع مقدس موضوع کاره. شاید اگر بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا توی فیلم آژانس شیشه ای ما تصویر بهتر و عمیق‌تری از پدر داریم. یه نکته ای هست توی حالا فیلمنامه نویسی و داستان نویسی، اساسا در تراژدی ها مطرح میشه به اسم خطای تراژیک، یعنی اینکه شخصیت یک خطایی مرتکب شده که بعد اون واقعه تراژیکی که اتفاق میفته نتیجه اون خطاست. بیایم ببینیم که این شخصیت اصلی، اگر بگیم شخصیت اصلی این فیلم همون پدر هست، کجا اشتباه تصمیم گرفته، کجا اشتباه قدم برداشته که حالا درگیر عواقبشه. حرف آقای حاتم کیا این نیست که این پدر در خود انتخاب جنگ اشتباه تصمیم گرفته. درسته دختر از این شاکیه که ما درگیر جنگ شما این جنگ ما نبوده و مثلا حالا تصمیم تا کی میخواد جای ما تصمیم بگیرد و از این حرفا.
وقتی می بردنم اتاق عمل انقدر دوست داشتم ببینم اتون، مثل همیشه نبودی.
خب برام خیلی سخته که باور کنم دخترم که همیشه وضعیتیه. یکم منو درک کن بابا.
شما وضع منو درک کنی. پامو دوست دارم بابا، همش با هم حرف می زنه. چشمام که روی هم می زارم می بینم دارم باش می دوهم، را می رم، می پرم. چرا اجازه می دین این پارو ازم بگیرن؟
قرار نیست با تو بگیرن.
پس چطور اون برگر امضا کردی؟ تا کی شما باید جای ما امضا کنین بابا؟
اینی که ما میبینیم مشکلاتی که برای این پدر اتفاق افتاده، خودش که حالا بی خانمان شده، از مثلا خونه زندگیش یه جورایی فراریه، دنبالشن، حکم جلبشو گرفتن که این خب پیچیده تر میکنه داستان رو و یه حالت تعقیب و گریزی ایجاد کرده، یا اینکه مثلا همسرش از اون کاری که بوده اخراج شده و برش در سر ایجاد شده، یا اون که مثلا اون صاحبکاری که داشتن در ظاهر خیریه مثلا کارهای دیگه دارن انجام میدن، یا خیلی آدم های علیه السلامی اونجا نیستن. خب اینا حاشیه است. اون تراژدی و اتفاق ناگواری که برای این پدر میفته، یه جا هم داریم که تصمیم اشتباه پدر توی انتخاب شغلش بعد از جنگ بوده. یعنی وقتی که ازش خواستن که حالا بیا و اون مناطق جنگی رو پاکسازی کنید و مین رو بکنید، این نرفته، دوست همرزمش رفته، اون کار رو انجام داده و اون مینی که به جا مونده تو منطقه‌ایه که اون دوستش پاکسازی کرده و تایید کرده ولی کامل انجام نشده، یه جورایی پای پدری گیره، نه به خاطر مینی که کاشته،
به خاطر اینه که در
اون مینی رو که کاشته نرفته بعد از جنگ جمع بکنه.
آره.
خطای پدر اینه. و چرا این خطا رو مرتکب شده؟ به خاطر این که بعد از جنگ رفته دنبال این که کار درآمدزایی داشته باشه و به خیال خودش مثلا تأمین زندگی خانواده‌اش رو بکنه و به این چیز رسیده که دیگه جنگ تموم شده و من حالا باید به خانواده‌ام برسم و میبینه جنگ تموم نشده. این برای اینه که این پدر به خودش بیاد که اون کاری رو که باید انجام میداده و وظیفش بوده ترک کرده و برگرده سر انجام وظیفش، که تو پایان بندی فیلم ما میبینیم. اینجا شاید اگر بخوایم با خود کلمه پدر و وظایف پدری توی خانواده کار بکنیم، اینجا اتفاقا وظیفه مهمتریه. یعنی وظیفه امنیت بر وظیفه معاش ترجیح داره توی درست. همچین جایگاهی، و این هم وظیفه پدره که داره این کار انجام میده و باید این کار انجام میداده و اون از شونه خالی کرده بود. حواسمون باشه بعضی وقتا این اولویت سنجی های ما شاید درست نباشه. من جا داره اشاره بکنم به شعر معروفی که اون موقع تو کتاب‌های درسیمون بود، اونجایی که پدری داره به جبهه میره و بند پوتینش رو میبنده و پسر ازش میپرسه که پسرم میپرسد تو چرا میجنگی، اگر یادتون باشه با این شروع میشد و توصیف میکنه که بند پوتینم رو محکم میبندم. مصرع آخرش این بود، اون بند آخر اون شعر این بود که تا چراغ از تو نگیرد دشمن.
دقیقا.
این وظیفه پدری اینجا حکم میکنه که
ایجاد امنیت،
ایجاد امنیت بر تامین معاش اولویت.
خیلی خوب، ممنون از حجت الاسلام المسلمین دکتر حسین سرانجام، داستان نویس، منتقد فیلم و سینما و کارشناس خوب برنامه سینما معنای رادیو معارف. یه سلام هم به سرکار خانم فاطمه سلطانی که یه بخشی رو از ایشون داریم، خب در برنامه حضور ندارن اما به صورت ضبط شده هر نوبت زحمت میکشن برامون ارسال میکنن. گوش کنین، برمیگردیم با حاج آقای سرانجام هستیم با فیلم سینمایی به نام پدر به نویسندگی و کارگردانی استاد ابراهیم حاتمی کیا.
فیلم به نام پدر فیلمی در مورد تبعات جنگ و مطابق روال معمول در فیلم‌های پسا جنگی خانواده نقش مهم و کلیدی دارن. شکاف نسل هایی که این بار در فیلم به نام پدر مطرح میشه بین ناصر و حبیب است. پدری که در زمان جنگ مجبور به کاشتن مین در زمین بوده و دختری که اتفاقا توسط همین مین ها پاش رو از دست میده. دیالوگ های متعددی بین پدر و دختر بیان میشه که نشونه اختلاف اونها در مورد جنگه. البته این شکاف نسل ها رو ما در فیلم های دیگه آتمیکیا هم دیدیم، مثل آژانس و اختلاف بین کاظم و پسرش. بعد از حبیبه راحله زنیه که در فیلم حضور فعالی داره و درست همون زنیه که ما از کارگردانی مثل آتمیکیا انتظار داریم. راحله مثل فاطمه آژانس، رازیه بادیگارد و هانای چه زنی همراه و دلسوزه که در نقطه اوج داستان پای درد و دلهای همسرش میشینه و سنگ صبوریه برای شکوه ها و گلایه های کاراکتر اصلی. زنی که در نبود همسرش بازم برای احقاق حق اون در تلاشه و حتی در مقابل برادرش هم از همسرش حمایت میکنه. نهایتاً هم با رفت و برگشتش تا یک قدمی مرگ ناصر رو به پذیرفتن سرنوشت راضی میکنه. با وجود اینکه حبیبه در انتهای ماجرا پاش رو از دست میده، ولی پایان خوش داستان جاییه که راحله دوباره به زندگی برمیگرده و ناصر متوجه میشه که چیزهای ارزشمند دیگه هم در زندگیش وجود داره.
یه روز رو من زنگ زدن گفتم یا کمک کن زمین های آلوده ببینه پاک کنیم. گفتم ما که تو بدترین وضعیت زیر آتش توپ و خنبر اونا رو کاشتیم، حالا که دیگه سر شده نوبت جوان هاست که برن درو کنن. گفتم بد نیست بدون این نراقی ها دو برابر جمعیت ما تو این خاک مین کاشتن، یعنی برای هر نفرمون دوتا. گفتم من سهم خودم و ایل و تبارم رو دادم. گفتم پس نیت کردی جواب سربالا بدی؟ چه میدونستم همون مینی که من کاشتم یه روز قرار زیر پای حبیبه خودم بره.
میدونی فکر میکنم این مین زیر پای هر سمون ترکیده، هممونو زخمی کرده، از همه بدتر حبیبه. حبیبه حق داره که بگه نمیخواست تو جنگ من تو شرکت کنه.
یعنی من مقصرم؟
مقصر من بودم که گفتم اگه بخوای دوباره برگردی دنبال اینجور خطرا جلوت وای میستم. الان گفتن این حرف دردی رو دوا نمیکنه.
بله، فیلم به نام پدر توی زمان نمایشش دهه 80 فیلم به نظرم تو موقع، حالا دقیقش بخوایم بگیم سال 1996 دیگه، آره اون موقع توی جشنواره فجر و بعدم یه چند تا از این جشنواره ها و فستیوال های بین المللی هم رفت و جوایزی گرفت و به هر حال فیلم در کل موفقی است در حوزه انتقال مفهوم و معنایی که مورد نظر نویسنده و کارگردان فیلم بوده. ایرادی میشه گرفت به مسئله معناگرایی در این فیلم یا اون جایی که مثلا میخواد پیامش رو منتقل بکنه؟ ضعفی میشه اشاره کرد که خیلی پررنگ باشه توی فیلم؟
به لحاظ ساختار رو، به لحاظ مضمون و پیام و اینا فیلم کاملیه، یعنی به اصطلاح چفت و بست داستانی محکمی داره.
درسته،
خیلی تو این قضیه نمیشه خورده ای گرفت و اشکالی گرفت. دقیقا داستان با اون تحول شخصیت، اون سر
اتفاق میفته.
اتفاق میفته. اون وجه نمادین و دلایلی که این آدم‌ها رو به اون منطقه کشونده همه درسته.
یعنی توجیهات،
توجیه‌های
باورپذیر،
باورپذیر و دقیق و منطقی داره. پدر برای معدنکاوی رفته، دختر برای باستانشناسی رفته. دقیقاً جایی هم رفتن که هم منطقه جنگی بوده و هم منطقه باستانیه
تاریخیه
و هم حالا جنبه‌های مختلف چیز داره. اونجا مقبره اون شوش دانیال هست و حالا چیزهای مختلفی تو این زمینه وجود داره. اینی که حالا افرادی که حواشی این کار هستند، اون افرادی که درگیر هستند ولی شخصیت اصلی نیستند، مثل داماد خانواده اونجا چه کار میکنه، اون کسی که حالا بین اون دختر و اون دانشجو دیگه رابطه هست و تا حالا پدر اون رو نپذیرفته به عنوان داماد،
اصلا چه لزومی داشت که این باشه؟
آره، اینها هم تم‌های فرعی داستان هستن و اتفاقا توی فیلم‌های مختلف آقای حاتمی‌کیا ما همچین نقشی رو داریم. توی آژانس شیشه‌ای داریم پسری که قرار راه پدر رو ادامه بده و پدر یه جورایی مسئولیت رو بهش میسپاره، اون سویچ ماشین رو بهش میده و بعد باش مچ میندازه و از نسلی به نسل دیگه این مسئولیت رو سپردن داریم. اتفاقا توی این فیلم هم داریم، اونجایی که در انتهای فیلم پدر از یه مسیر دیگه‌ای میره و آمبولانس رو و دخترش رو به اون پسر میسپره و میگه که یعنی بهش اعتماد میکنه یه جورایی، تا حالا با این مخالفت میکرد با این ازدواج، یه جورایی الان میپذیرتش به عنوان دامادی یا به عنوان حتی نقش پسری و این مسئولیت رو بهش میده. اینها تم‌های فرعی هستن که همه کمک میکنن به اینکه اون تم اصلی داستان قوی‌تر و پررنگ‌تر بشه.
خیلی متشکرم. بسته صوتی مربوط به استاد مقدسیان رو هم گوش خواهیم کرد که ایشون هم خب در حوزه فیلم و سینما تحقیق میکنن، منتقد هستن، البته مدرس هم هستن در حوزه و دانشگاه. بشنوید دوستان، برگردیم با حاج آقای سرانجام برای جنبندی و پایان برنامه امروز همراه خواهیم شد.
در جلسه گذشته از مخالفت ها با پدیده رئالیسم اروپایی صحبت شد، از نظر پردازانی همچون کریستیان متز، و عرض شد که به نظر متز ما اساسا نمیتوانیم در سینما با واقعیت به صورت اوریان و بدون فیلتر روبرو بشیم، چرا که خود سینما مجموعی از کدها و نشانگان بصری کنار هم قرار گرفته است و تماشاچی هم برای فهم یک فیلم مشغول گشودن این رمزها به سبک خودش میشه. در حقیقت تصویر پنجره‌ای نیست رو به جهان بیرون، بلکه آینه است برای بازتابی ایدئولوژی و هویت تماشاگران به سمت خودشون. تماشاچی ها مشغول دستکاری فیلم هستند به نفع و به فهم خودشون، نه برابر آنچه که در واقعیت جهان بیرون وجود داره. این فرمول بندی تازه و در عین حال رادیکال متز رو باید قرار بدیم در کنار دو پدیده نوشتاری در اواسط قرن گذشته که همگی بلای جان رئالیسم اروپایی شد. اون دو پدیده چی بود؟ یکی نوشته های منتقدان مارکسیست شاغل در مجله کاید و سینما و دیگر نوشته های سینفیل ها و منتقد های فمینیسم مجله بریتانیای اسکرین. مثلا برای منتقد همچون ژان لوی کومولی منتقد مجله کاید و سینما، رئالیسم صرفاً گونه سامان دادن بورژوایی به جهان بود که به حفظ ایدئولوژی سرمایه‌داری خدمت می‌کرد. یا برای منتقد بریتانیایی، منتقد فمینیست لورا مالوی، رئالیسم همچون دیگر فرم‌های سینمایی توسط ناخودآگاه جامعه مردسالار شکل گرفته بود. مالوی تأکید می‌کرد که فیلم رو نباید به عنوان ثبت واقعیت در نظر گرفت، بلکه فیلم اساساً شکل بخشیدن به ایدئولوژی مردسالانه و سازماندهی دوباره واقعیت از این جنس بود.
خیلی متشکرم از حسن توجه شما شنونده‌های عزیز به برنامه سینما معنای این نوبت. آقای سرانجام، دفتر فیلم سینمایی به نام پدر رو ببندیم با یه جنبندی جمع و جور کوتاه. نکته اگر هست.
حالا تو مجموعه فیلم‌های حاتمی‌کیا دو سه تا فیلم کمتر بهش توجه شده و یکیش هم همینه، یعنی علارغم این که داستان ساختار درستی داره، حالا بازی‌های خوبی مشاهد هستیم، صحنه‌ها و حالا کارگردان اینها به نظر کامل و درست میاد، ولی نمیدونم چرا حالا این فیلم جزء فیلم‌های شاخص ایشون نیست. یعنی اگر بخواد کسی از کارهای ایشون نام ببره، مثلا آژانس شیشه‌ای یا فیلم‌های جدیدتر رو ممکنه نام ببره و این فیلم کمتر بهش توجه شده. بعضی وقتا این اقبال و عدم اقبال در گروه شرایط پیرامونیه نه داخل فیلم. فکر میکنم مثلا این دستخوش اینه، فیلم هایی مثل آژانس شیشه‌ای دلیل توجه بسیار زیادش زمان اکرانش و همزمانیش بوده با مثلا جریان های سیاسی و اینها که خب خیلی معنای متفاوتی داشته، در حالی که مثلا بعضی دیگه از فیلم های ایشون چون در زمان خودش پخش نشدن کمتر بهشون اقبال شد. این فیلم هم نمیدونم، شاید اگر الان این فیلم ساخته میشد و پخش میشد توجه بیشتری بهش میشد. کلید واژه این که مثلا فرزندان یا نسل جدید نمیخوان درگیر جنگ قبلی باشن، جنگ پدرانشون باشن، الان باز دوباره این رو اومده و این داره بهش توجه میشه. خب ما اینو میبینیم، یعنی این فیلم در جواب اون معنا میتونست الان توجه بیشتری رو جلب کنه.
سپاسگزارم. نکته مهمی هم هست جناب حجت الاسلام و المسلمین، سرانجام از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم.
سینما معنا. خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
شب شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف در چهارشنبه شب ششم خرداد ماه 1405 شمسی و دهم ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. خدا قوت به همه شما عزیزانی که در وسایل نقلیه خودتون دارید صدای ما رو میشنوید. شماهایی که برای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای روحیه دادن به نیروهای مسلحمون و برای بیعت با رهبر گرانقدرمون در میادین و خیابان‌ها هستید، در معابر دارید تردد می‌کنید و با دیگر هموطنان همدلید برای حفظ این نظام پاک و مقدس. لطفا ما رو هم در این تجمعاتی که حضور پیدا میکنید، در این حرکت زیبا و نمادینی که بهش مقید هستید یاد بکنید و ما رو مشمول دعای خیر خودتون قرار بدید. اما رسیدیم به ساعت 22:30. لطفا همین الان نگاهی به اطرافتون بندازید، اگر لامپی توی یک اتاقی